چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بغچه کن، اینجا ایستگاه ماست تو پتایی دایی، ول کن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلوا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
سلام به همگی، اینجا ایستگاه فرداست، ایستگاه پنجشنبه های رادیو فردا. امروز پنجشنبه 10 مرداد، من فرشید منافی با شما هستم زنده و مستقیم از این لحظه تا ساعت 7. تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه ها و جمعه ها 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. این هفته از شما سوال کردیم درباره پلیس فتا که این هفته اعلام کرده رصد و شناسایی صفحه های پرطرفدار و شاخه های اینستاگرام رو در دستور کار خودش قرار داده. نظر شما رو خواستیم در مورد این خبر. شمایی که گاهی وقتا تو کشورهای مسلمان اطراف ایران یه تصاویری میبینی که میگی بابا ما یعنی اندازه اینا نیستیم، آیا تصاویر دیروز ورزشگاه کربلا رو دیدی؟ آیا ندیدید؟ برای دوستانی که ندیدن عرض میکنم که مراسم افتتاحیه مسابقات غرب آسیا بود و خانمهای رقصانی در ورزشگاه کجا؟
بگید
دوباره عرض میکنم کربلا؟ بله کربلا، در ورزشگاه کربلا، بله خانم های رقصان در کربلا، یا به قول یه سری از نوع خونای ما کرب و بلا، خیلی به صورت بلایی داشتن با حرکات موزون ویالون نوازی توأم با رقص میکردن و هنرنمایی میکردن. واقعا هم تا اونجایی که ما خبر داریم نه زمین شکافت، نه مردم مثلا فرو برن توش، نه سیل اومد، نه زلزله اومد، نه آسمون تپید، نه عرش خداوندی فرو ریخت. البته دیدیم آقای نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق که خیلی هم دل تو دل نظام مقدس جمهوری اسلامی داره اعتراض کرده، گفته باید برخورد بشه با اینا و یه سری از علما هم اعتراض کردن، ولی مهم مردم بودن که خوش و خرم داشتن از این مراسم لذت می‌بردن دیگه. تازه میگن این ورزشگاه رو هم ایران ساخته برای عراقی‌ها تو کرب و بلا. خیلی بلاست. بله تو همون ورزشگاهی که ایران ساخته اینجوری بوده داستانه. طنزترین تلخ‌ها و تلخ‌ترین طنزها رو شما باید فقط تو همین خاورمیانه خودمون پیدا کنی، هیچ جا دیگه پیدا نمیشه خدا وکیل. شمایی که از کم ارزش شدن پول ملی مملکتت انقدر ناراحتی، میدونی که مسئولان رایشو پیدا کردن؟ همین دیروز لایحه حذف 4-0 از پول ایران تو دولت تصویب شد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اسکناس 1000 تومانی که خب میشه 10000 ریالی، دیگه اون اسکناس سابق نخواهد موند و با حذف 4-0 10000 ریال یهو قدرتی خدا میشه 1 تومن، بنابراین 10000 تومانی هم میشه 10 تومن. همینجوری بگی برو بالا. حتی الان وضع به جای رسیده که به طرف میگی چقدر پول مون تو دست بالته، میگه مثلا 2-3 تومن، معنیش اینه 2-3 میلیارد تومن. یعنی تو کف جامعه طرح حذف 7-8-10 تا صفر عملا اجرا شده، ولی حالا دولت خدمتگزارم داره تلاش خودش میکنه دیگه، خودش تک و تون اندازه. حالا البته قرار طرحو بپسن مجلس فعلا، ببینیم اونجا چه بلایی سرش میاد. اگه اونجا هم تصویب شد، شورای نگهبان هم تصویبش کرد اجرایی شد، اون موقع مفصل بهش میپردازیم ببینیم چی میشه. و شمایی که از رنگارنگ بودن کشورت و وجود این همه قومیت و مذهب کنار هم در حیرتی، خداییش هم لذت داره دیگه دیدن این همه تفاوت در حالی که هموطنیم. الان یه اتفاق خوبی افتاده، استاندار کردستان از همه آقایون و خانمایی که تو ادارات این استان کار میکنن خواسته با لباس کردی برن سر کار. خیلی هم قشنگ، خیلی هم رنگی رنگی، خیلی هم باحال. چی میشه همه قومیت‌ها هم با لباس‌های قشنگ خودشون برن سر کار، با زبون‌های خودشون هر جا میخوان برن حرف بزنن، درس بخونن، اون همه فرهنگ و سنت غنی خودشون رو تو شهر و روستا و دیارشون با دل خوش و خرم بیریزن وسط. چی میشه؟ به خدا همه کردستانیا برو بری.
جلول سری جانم ای با مو و بولای خو ای بالای برزو جس میگرمم ای هرچی بوه بو یکم ای جلول و چاو جانم ای با مو و بولای خو ای بالای برزو جس میگرمم ای هرچی بوه بو یکم ای بوی خشکم بملوین ای دلی خد نشکی نم ای جوان خوی باش زانی ای صنفه جوانی جی ای ای لا 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 ای لا
ایلاش تعبت حزم نوتی جسمیش پر خوی زارک بیتی رقاد راه متشای لستایتی بالام جرم نارا خوی زارم اوتی او غدا زارم متشام لتایتی متشام لهام و هاور کرتی خوش خراب نی حزم لتمتی تو زکی ترگو ربی خود تخن شرکی ایلاش تعبت حزم نوتی جسمیش پر خوی زارک بیتی رقاد راه متشای لستایتی بالام زارم نارا خوی زن موتی ناز 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 دکایلا پر به میلو صرف کایلا ایلا به هیچ تیر نب ایلا لویو فلیپ نبل برنک ایلا با 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 بتلم آوا مغرور نب زلم خود را خلب برتاو شاد من کتلم با یک سلام با 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 بتلم آوا مغرور نب زلم با 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 بتلم از وقت تو نب تو ایلا
Hey la hey la hey la hey la hey la hey la
خب 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 همین اول برنامه ای فرید اومده چی چی آورده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
امروز میخوام خیلی سریع بپریم بالا، میخوام بریم سفر دیگه.
بابا کجا میریم؟ چه خبره؟
آها امروز برنامه داریم که بریم کره جنوبی و آمریکا.
چقدر نزدیکن به هم.
آره یه رفتی به هم ندارن ولی نقطه مشترکشونه که جالبن دیگه.
اصلا تخصص فرید ارتباط دادن موضوعهای بی ربط به هم دیگه است. خیلی منطقی مورگی این کارو میکنه، واقعا قانع میشی.
واقعا ببین من آره. تکنیکو از آشرشته یاد گرفتم.
ها
یه مش چیز بی ربط با هم قاطی میکنن یه میشه غذای جذاب بامزه این شکل.
بله. بله. این زاویه دیدت اصلا اشک شهرامو در آورد.
آخه عزیزم میرم از دلش در میارم دیگه بعد.
حالا بگو ببینیم چه خبر تو کره، چه خبر؟
اول یکم تعجب کن
قبل از خبر.
آره.
ای واقعا خوب خوب الان.
آره اوکی.
برو.
ببین یه بچه 6 ساله است. گوش کن شهرام جان، دقت کن.
دقت کن همه گوش کنین.
جلال اونجوری ما رو داره نگاه میکنه، نمیدونم داره چیکار میکنه.
توجه نمیکنه.
شنوندای عزیز شما هم توجه کن. آقا یه بچه 6 ساله در کره جنوبی
بله
یه ملک خریده 6.5 میلیون پوند، حالا یا 8 میلیون دلار یا یه عالمه پول.
بله من میشه به تعجبم ادامه بدم؟
خواهش میکنم بفهم.
چطور مگه من میشه؟
خلاصش کنم یا بازش کنم؟
خلاصش رو بگو
یوتیوب.
خیلی خلاصه شد، یکم بازش کنم.
آقا این دختر بچه رو بهش عروسک خوب. و اسبا بازی میدن
خوب.
بازی میکنه، فیلم میگیره، میذاره یوتیوب، البته حالا با کمک پدر مادرش.
همین؟
بله.
یعنی میاد نقد و بررسی عروسک میکنه.
آره کارش خیلی حساسه با اسبا بازی ها و عروسک ها در تماس.
چطوری آخه؟ اینقدر مشهور یعنی؟
خیلی زیاد. حالا فکرشو بکن که بیشتر از 33 میلیون نفر عضو شبکه یوتیوبش هستن. بعد پدر مادرش دیگه رفتن واسه شرکت ثبت کردن. آره حالا این خونه که خریده به نظر ما گرونه نه، ولی با درآمدش که مقایسه کنیم هیچی نیست دیگه.
چقدر گفتی؟ 6.5 میلیون پوند.
آره اون خونه رو خریده. بعد درآمدش اینجوریه که تقریبا ماهی 2.4 میلیون پوند، یعنی یه چیز تو مایه 3 میلیون دلار ماهانه.
ماهی
داره. ماهی داره در میاره. یعنی همون جوری که ما پول جمع میکنیم دوست ما بریم یه تلویزیون، یه موبایل، یه پلی استیشن، یه چیزی بخریم، این دختر خانم میرن ویلا میخرن، ساختمون میخرن دیگه. بله
اصلا داغونمون کردی. اسمش چیه این دختر بچه؟ بریم ببینیم ویدیوهاشو.
ویدیوهاش چیز خاصی نیست. اسمش از برام.
چه جوری چیز خاصی نیست آقا
اینا؟ از با بازی رو باز
به زبون کره‌ای.
کره‌ای بله.
33 میلیون نفر کره‌ای چیز کردن.
بله دیگه.
خب این برام کوچولو، برام گفتی؟
برام بله.
برام کوچولو که خب احتمالاً دیگه به زودی میره یه کشوری چیزی میخره واسه خودش.
مبارکه.
آره این از کره جنوبی. بگو آمریکا چه خبر؟
آه این یکی بامزه است. خانم این بیلی آیلیش هست.
کدوم؟
این
بیلی آیلیش، خواننده خیلی جوون آمریکایی، حسابی هم کاراش گل کرده.
بله
چیکار کرده؟ چی شده؟
ایشون و گروه The 1975 که یه گروه پاپ انگلیسی هن، رکورد
اسم گروه.
آره اون اسم گروه. رکورد فروش نوار کاست رو توی 15 سال گذشته شکوندن.
من این نوار کاست هستن اون
خیلی کم، البته رکورد عجیبی نیست همین اصلا این رکورده که میگم کلن همچنان زیر 1% فروششون توی بازار موسیقی.
آها.
اما امسال مثلا حدود 102% افزایش داشته فروش کاست.
عجب.
توی این 4-5 ماه که از انتشار آلبوم بیلی آیلیش میگذره 4000 تا کاست فروخته توی بریتانیا این هست همش. و اون گروه 1975 هم از نوامبر پارسال تا الان حدود 8000 تا.
جالب.
بله
احتمالا خیلی ها هستن که هنوز آرشیف جمع میکنن، کاست گوش میکنن و اینا.
بله اینجوری.
ایول فرید
قربون شما،
مرسی. بریم یه ذره بیلی آیلیش گوش کنیم حالا که اینطور شد.
بریم. دا دا
تکلیفی اینایی که پول دادن فالوور خریدن و خودشون رو شاخ کردن چی میشه این وسط؟ پولا دادن از این طرف هم علاوه بیان جواب پس بدن. این بود آرمانای کوین سیستروم.
البته اولویت در برخوردا قاعدتا با شاخهای طبیعی ارگانیکه دیگه، اونا که حال واقعا نون بازو و پرپاچه و سر سینه‌شون رو میخورن و اینا. شاخی که بخواد پول بده فالوور بخره که شاخ نیست که، شاخه که. خیلی ممنونم که به هر حال نظرتون رو گفتین، دمتون گرم. شنوندگان، حتما خیلیاتون مسیح علی نژاد از فعالان حقوق زنان خارج از کشور میشناسین که به خصوص فعالیتاش روی بحث حجاب اجباری تمرکز داره و چهارشنبه های سفید رو راه اندازی کرده مدتیه و خانوما از اعتراضاتشون در این زمینه فیلم و عکس میگیرن و براش میفرستن و اونم تو اینستاگرام و باقی شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنه. اما ظاهرا برادران تصمیمگیر مملکت خیلی از این ماجرا خوشحال نیستن، که بلکه ناراحت و عصبانی هن. و این هفته یهو حاج آقا غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب به میدون اومدن و فرمودن که
با توجه به قراردادی که مسیح علی نژاد با دولت آمریکا داره در بحث خبری، کسانی که فیلم از خودشون در رابطه با کشف حجاب یا از دیگری بگیرن و ارسال بکنن مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست که 1 تا 10 سال مجازات داره. علاوه بر اون صرف فیلم از کشف حجاب نیست، در هر زمینه اگر ارسال فیلم به این به خانم علی نژاد باشه که علیه نظام و علیه مردم و علیه جمهوری اسلامی ایران باشه، مشمول این ماده میتونه.
بله، 1 تا 10 سال زندان. واقعا حاجی کوتابی یا شما؟ البته میدونید که یه چیزایی تو مملکت ما جرمه و زندان و بگیر و ببند داره که هیچ جای دنیا شما نمیتونی مشابهش هم پیدا کنی. مثلا فعال محیط زیست بودن حتی الان از قاچاقچی انسان بودن هم به نظر خطرناکتر میاد طبق نظر این دوستان. میدونید که الان چند نفر فعال محیط زیست تو زندانن و یه جرمایی هم بهشون بستن که مخ آدم سود میکشه از شنیدنش. حالا الان دیگه فیلم گرفتن و فرستادنش برای مسیح علی نژاد هم اضافه شد به جرایمی که حکم خیلی سنگین میتونن داشته باشن. حالا البته اونایی که این کارن بلدن چجوری لوندن خودشونو گیر نیفتن، ولی خب آقای غضنفرآبادی و دوستان دارن سعی میکنن جو رو همچی ترسناکتر از قبل جلوه بدن. انگار مثلا تا حالا کسی فیلم منتشر میکرد صورتش تو فیلم معلوم بود، عزیزان میرفتن با اهدای گل و شیرنی ازش تقدیر به عمل میآوردن، که حالا تازه تصمیم گرفتن برخورد شدیدتری هم بکنن باشون. مملکت ماست دیگه. آقا راستی از آقای خاوری چه خبر؟ خوبن؟ تورنتو بهشون خوش میگذره؟ اون اسید پاش اصفهان چی؟ اون که لامصب به مرد نامرئی گفته زکی. شما هر جا هستی بدون که در زمین نامرئی بودن واقعا نامبر وانیا. دیگه سلطان ملتان چی دارین تو دستبالتون دوستان؟ جان ماشاءالله حکومت ضد سلطانیه، ولی همین جور سلطان‌های کوچک و بزرگ تحویل جامعه داره میده و داده. مثلا کی؟ آقای رضوی. آره، رضوی تایید کننده اسبق شهرزاد. بله، راجبش خیلی حرف زدیم. داماد وزیر کارم هستن ایشون ضمناً، که یه عمری زیر علم نظام سینه می‌زدن، جان نماز آب می‌کشیدن، بعد یهو تقش در میاد که ایشون هم سلطانی بوده واسه خودش. تازه 20 سال حبس هم بهش میدن، همینجوری که الان داریم جدیداً تو خبرو می‌شنویم. عجب نظام سلطان‌زایی داریم به خدا. عجب نظام سلطان‌زایی داریم. عجب. عجب. عجب.
بر نزن آب و نبند به سمت خاک، این ریشه ها بیاد شدن، پوسیده بود دنیای من، از هم به این آفت زده چشمای من، اینجا فقط چشما تو از بر بلده. اما تو تنها مثل باد چخیدی و توفان شدی تو قاب آزادی من، تصویر یک زندان شدی، هر بوسه تا لبهای تو مسموم شدم، با هر نفس خاطر شد پرواز من، وقتی تو می ساختی قفس. دنیا همین سیاهی هست، دنیا همین دنیای باز، دنیای پر از ادغام، دنیای خالی از خداست، دل می کنم از هر که هست، از این شروق پیش و پس، ست سال خسته آمدت، دوست داشتنت بی فایده هست.
شا
شانس آوردم. خیلی شانس آوردم. بگو چی شد؟
چی شد؟
دیشب بود که توی شام مو پیدا کرده بودیم.
موی نبود که، یه گوله پشم بود.
همون دیگه. شانس آوردم فیلمی که گرفته بودم و نفرستادم واسه مسیح.
چرا؟
اینا ببین اینجا نوشته هر کی فیلم بفرسته واسه اونوریا به جرم همکاری با دولت‌های متخاصم میندازنش زندان.
اونی که باید بندازنش زندان آشپزمونه. وای میشه بالا سر دیگه نظافت شخصی میکنه برای خودش.
آره میدونم، ولی اینجا نوشته رئیس دادگاه انقلاب اینجوری گفته دیگه. گفته فیلم نفرستین واسه مسیح.
خب فیلم تو واسه مسیح نفرست دیگه، بفرست واسه موسی.
موسی چیه بابا؟ تو اصلا تو باغ نیستی یا مسیح فیلم پخش میکنه؟
آها راست میگی، موسی دریا رو از وسط میشکا. ببینیم اصلا اون پشمه کجاست الان؟
همین جاست، اینا گذاشتم لای دستمال کاغذی.
همین رو بیا دوتا چسب بزن بسته بندی کن، با این نامه بفرست واسه همین یارو رئیس کجای انقلاب.
نه بابا نمیشه که.
چرا نمیشه؟ بفرست یه یاداشتم بذار روش، اینجوری بنویس چرا به آقای چی بود اسمش؟
غضنفر آبادی.
نه دیگه جدی بگو اسمش چی بود؟
دیگه همین جدی تو غضنفر آبادی اسمش دیگه.
آره. خب باشه. بنویس چرا به آقای غضنفر آبادی؟ ریاست محترم دادگاه نمیدونم کجا انقلاب، ما ساکنین دیوونه خونه دیشب این گوله پشم رو تو غذامون پیدا کردیم، لطفا به دادمون برسید.
آخرش هم بنویسیم پشم مذکور پیوست میباشد، یا این پشم رو میفرستم برای رئیس خوب دادگاه.
آره پی اس پشم مذکور، خیلی هم باحال میشه دیگه.
وقت میان برخورد میکنن؟
نمیدونم، ولی خب حداقل اینجوری با کشوری تیم متحد جاسم همکاری نکردی.
جاسم نبودا، متلازم
نمیده، اصلا متوازی های عدلا بود دیگه، سخته ولش کن.
به نظرم اصلا بیا بیخیال شیم، بیا اینو ببریم بدیمش به خود سراشپز، ازش خواهش کنیم پای دیگ نظافت نکنه.
آفری، ولی بهش بر میخورا. یا تستری پیش ناخونش دست پاشو توی دست پلو پیدا کردیم، بعد بردیم برای چه قشقرقی رو انداخت.
آره نزدیک بود بندازتمون تو دیگ.
حالا اصلا مگه این یه ذره پش به کجا بر میخوره؟ بیا اصلا الکی مسئله رو بزرگش نکنیم دیگه.
اینم میشه، پیش میاد دیگه.
آره.
به نظر منم بهتر خطه به مشماش مته به خشخاش نذار.
آره میدونی چیه؟ هر جور حساب کنیم یه ذره پش که ما رو نمی کشه.
نه.
اما اگه بخوایم کشش بدیم شاید در نهایت ما رو کش دیگه.
راست میگی، واسه اون وریا بفرستیم میشه همکاری با متجاسم و جاسوسی، نه واسه رئیس انقلاب هم میشه توهین به نظام. ببریم دستی خودمون تحویل سراشپز بدیم، هم که خب میگیره میندازتمون تو دیش. چه کاریه؟
ببین یه چیزی، اصلا میدونستی درصد بالایی از موی بدن آدمیزاد پروتئین خالصه؟
واقعا؟
آره بابا، همش کراتینه، همین پروتئینی هست که این بدن سازو میخورن.
ایول نمیدونستم.
آره میگم این چیزه. تو هم به همون چیزی فکر میکنی که من فکر میکنم الان؟
نه نه بیا خر نشو، فکرش هم نکن، میندازیمش دور.
بده من میندازم دور.
نه خودم میندازم، الان میرم میندازمش توی توالت سیفونم میکشم، اینجوری خیال همه راحت میشه دیگه.
باشه منم میام که مطمئنشم دور انداختیش دیگه.
باشه بیا بریم.
بیا بریم
اصلا بهتر اینجور مسائل رو از اول بزرگش نکنیم. باز خدا رو شکر مال جای خیلی بعدی هم نیست، فکر کنم زیر بغل باشه.
آره زیر بغلی. ببین رنگ جانه ها رو نگاه، بچه های مشخصه.
آره
همینش داره میگه.
اینقدر همه جا خوبه تو گفتم، از خوبی تو پر شده عالم، من چشم حسود و کور کردم، اینقدر که به چشمات میبالم. هوا همیشه دو نفر میشه با تو یا برعکس، دو نفر میشه هوا همیشه با تو، دور سر ستاره پر
حکومت جمهوری اسلامی فرشید جان مثل بله. تومونیه که کشش پوسیده شده، از هر طرف وصل پینش میکنی از یه طرف دیگه میزنه بیرون. بله. اینا به جای اینکه تو این برهه زمانی که 50% ملت ایران دغدغه نون شبشونو دارن بخوان یه ذره فشار اقتصادی رو ازشون کم کنن، میان میگن که نمیدونم کسی با مسیح علی نجات در تماس بشه ویدیو بفرسته، دولت متخاصم 1 تا 10 سال براش زندانی میدیم، مردم درگیر جزال شاخ اینستاگرامو نمیفلان کنن. بله دلت خوشه، کجایی بابا کجایی؟
بله به هر حال اونی که مردم گشنن و نون ندارن بخونن که به خودشون مربوطه، اون چیزی که به این عزیزان مربوطه اینه که کسی صداش از چهاردیواری ایران اونورتر نره، بیرون نره. آدم گشنه که فیلم نمیفرسته این ور اونور، کسی که فیلم میفرسته حتما یه کرمی داره، باید باش برخورد بشه. نظر عزیزان دستگاه امنیتی فعلا اینه. بله با تشکر. آقایون چند روز پیش چند وقت پیش بود، هفته پیش بود، روزنامه شهروند رفته بود با یه آقای روحانی مصاحبه کرده بود که فکر کنم ایشون یه جورایی لیاقت ثبت شدن تو رکوردهای جهانی گینس رو دارن. اصلا برادر روحانیمون 37 سالشونه و تو این عمر بسیار بسیار پربرکتی که تا حالا داشتن 12 تا بچه تولید کردن، یعنی تعداد انقدر زیاد بوده وقتی ایشون توی مصاحبه شروع میکنه به شمارش بچه‌هاش اسامیشون میگه آخر یه دونه کم میاد که بعد در نهایت با کمک خبرنگار پیدا میکنن میفهمن یه عباس آقا از لیست جا مونده. یعنی قشنگ برادر روحانیمون و همراه حاج خانم یه تیم فوتبال و یه نفر اضافه تا حالا مربی دیگه به دنیا اضافه کردن که خب جای تقدیر و تعجب داره. بعد یه توضیحات جالب و فکندازی داده ایشون در توجیه این حماسه 12 نفریشون و گفته اینش، یعنی این بخشش خود فکندازتر و مورد تعجب تره، ایشون گفته که خداوند در گوسفند برکت قرار داد. چگونه؟ گوسفند سالی 1 یا 2 بره میزاید، در مقابل سگ هر بار که تولید مثل میکند چندین توله به دنیا میآورد، ولی میبینیم که گله گوسفند وجود دارد اما گله سگ وجود ندارد، با اینکه مردم گوسفند را ذبح میکنند و از گوشت آن استفاده میکنند، علاوه بر اینکه تمام اجزای گوسفند برخلاف سگ قابل استفاده است. حالا ما نفهمیدیم الان یعنی ایشون سگو برده پایین، گوسفندو برده بالا که به نفع خودش نتیجه بگیره، یا اصلا چی شد اصلا؟ اصلا چرا؟ بعد خبرنگار از ایشون پرسیده حاجی شما درآمدت چقدره؟ ایشون گفته شهریه یه طلبه حدود 700 تا 850 تومنه. برای تبلیغ هم چون من در یک گروه جهادی در مناطق محروم تبلیغ میکنم معمولا عرف نیست پولی دریافت شود. پس یعنی چی؟ یعنی ایشون با 850 تومن درآمد داره خانواده 14 نفری خودشو اداره میکنه. شما 850 هزار تومن تقسیم بر 14 کن میشه نفری 60 هزار تومن. شما بخوای با فوت هم بچهاتو سیر کنی با 60 هزار تومن در ما فکر کنم میخوای کارت بگیری به جای نرسی دیگه، من اینکه سنگ ببندی شکم بچه‌ها و به جای غذا هم برشون قصه های شعب ابی طالب و سعد ابن ابی وقاص و گرسنگی های یاران پیامبر در صدر اسلام و اینا رو بشینی برشون تعریف کنی بچه ها رو اینجوری سیر کنی. آخه آقا من میشه حاج آقا گفتن 20 تا خواهر برادر دارن ضمناً و ظاهراً الان دارن سنت حسنه ابوی گرامی رو ادامه میدن و الان نتیجه نتیجه مسابقه 20-12 به نفع ابویه، ولی ما نمیدونیم ابوی گرامی آیا هنوز هم به نهضت دارن ادامه میدن برای اینکه به رکوردهای بالاتری دست پیدا کنن یا دیگه دست از سر مادر حاج آقا برداشتن و دارن بازنشستگی رو تیپ میکنن. خلاصه که ظاهراً بین بعضی از عزیزان روحانی بچه دار شدن اصلا یه شغله، شعارشون هم اینه که تا خون در رگ ماست بچه تو قنداق ماست. خیلی موفق و پیروز باشن واقعا ورزشکاران دلاوران، خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان به چشمون لباره
شفنا لبيتا لوكا لجمال. فرشید جان سلام. سلام به تو جان برای بچه های خوب و باحال رادیو فردا. من میگم که این آقای مثل که از فیلتر کردن این فضاهای مجازی اون نتیجه مطلوبی که میخواستن به دست نیاوردن.
بله.
و بهترین راهش اینه که بیان اینترنت ملی خودشون رو اندازی بکنن. احتمالا دیگه شاخهای فضای مجازی اون موقع میشن آقای علمون هدا و جنتی و احتمالا اون آقای حاج اندل مومنین خود شما دیگه ایران. بله. به اون خواسته مطلوب خودشون میرسن. قربونت برم، خدا نگهدار.
بله چرا که نه، خیلی ممنون شما. البته این عزیزان شاخ فضای مجازی که میدونید در شأنشون نیست دیگه. اینترنت ملی که بیاد دیگه علم الهدا و احمد خاتمی و خانم چرخنده و همین حاج اندل مومنین خود و اینا میشن ستونهای فضای مجازی یا به قول خودشون استوانه های فضای مجازی. اینه که من خواهش میکنم که شأن سلبریتی های نظام رو با گفتن اونم شاخ و این چیزا پایین نداریم، پایین نیاریم. مرسی. شاید شنیده باشید که نماینده رشت تو مجلس گفته از اول انقلاب تا حالا تعداد امامزاده های ایران 10 برابر شده. یعنی چی؟ یعنی الان ما 11,000 امامزاده تو ایران داریم. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم یه تماسی با حاج آقا اندل مومنین بگیریم ببینیم آخه چجوری میشه این ماجرا، چرا این اتفاق افتاده. ظاهرا حاج آقا پشت خطن. بله حاج آقا سلام علیکم.
الو برو بزن تو دهنش بگو خجالت نمیکشی برای روحانیه بزرگواری مثل ما پیامک بی حجابی میفرسته. برو ببینم
حاجی
ما هم اینجا منعقد میشیم.
آخو
برمیگردی تر رای لیوان و شربت آب لیمو هم برای ما بگیر. گرمه بودا ببینم.
الو حاج آقا با کی هستی؟ صدای من میشنوی حاجی؟
بله صدای انتای اسرائیلی ملعون را میشنویم دیگه.
حاج آقا برای شما مگه از این پیامک های بدحجابی در خود رو اومده؟
بله که اومده. مگه چیه؟ گفتن شما حجاب را رعایت نکرده توی ماشین. برادر محسن را فرستادیم بره رسیدگی کنه ببینه چه خبره ده.
خیلی خوب. حالا حاج آقا اگه اجازه بدی من در مورد این مسئله امامزاده ها که گفتن تعدادشون بعد از انقلاب 10 برابر شده میخواستم ازتون سوال کنم.
سوال کنی؟ آره. 10 برابر شده که شده، چرا انقدر بخیلی تو؟
نه
نمیتونه ببینی 4 تا امامزاده تو مملکت دارن به مشکلات مؤمنین رسیدگی میکنن.
حاج آقا حالا کوتاهی، اول من میخوام بدونم چطور شده که اینا انقدر رشد کردن. من میشه آخه؟
معلومه که میشه. این چه سوالیه میکنه؟ امامزاده اگر رشد نکنه پس چی رشد میکنه؟
خب حاج آقا میشه توضیح بدین چی شده؟ بله. که در عرض 40 سال یهو 10,000 تا امامزاده ثبت شده؟
معلومه دیگه، به خاطر اینکه در زمان اون محمد رضای ملعون به امور امامزاده ها رسیدگی نمیشد. قبر این انسان های بزرگوار همینجوری معمولی مانده بود روی زمین دیگه.
عجب، یعنی 10,000 تا قبر معمولی بوده؟
بله.
بعد تشخیص داده شده که اینا امامزادن یه دفعه.
بله.
اصلا چجوری میشه تشخیص داده یکی امامزاده است؟
الان تو خودت داری با یه امامزاده زنده صحبت میکنی، بی تربیت بی ملاحظه.
یعنی چی؟ خودت هم حاجی امامزاده؟ یعنی
بله.
شما که پلاکت بله. یعنی همون عمامت هم که سفیده که چه
ربطی داره؟
نداره
داره. داری الان امامزاده بودن ما را زیر سوال میبری شما؟
نه بابا جان دارم میپرسم. شما الان میخوام بدونم چجوری امامزاده شدی یه دفعه؟
بنده پدرم در زمانی که در قید حیات بود
خب
در روستا امام جماعت مسجد بود. پدر آدم که امام جماعت باشه خدا آدم میشه امامزاده دیگه.
اون امام جماعت زاده درسته نیست فقط؟
اون جماعتش حذف میشه نادان.
عجب بساطی ها.
بفهم.
حالا ایشالا شما مرحوم بشی. بله. یعنی چیز یعنی قراری برای شما هم امامزاده بزنن در کل؟
بله امامزاده ما که آماده
جان من
خوش ساخت. بله نقش مهندسی با فضای سبز استخر و آسانسور و نمای 360 درجه ویو داره به اضافه واحد سیار. در ضمن وسایل ایاب زهاب هم برای دائرین محترم آماده خواهد بود.
واحد سیار مثل همون امامزاده سیارا که میگن؟ یعنی
بله امامزاده سیار ما هم معطر میشه به البسه ما تا مؤمنات. حالا اگر شد مؤمنینی که نمیتونن به زیارت مرقد مبارک ما بیان همون از دور دست بکشن به ذریح سیار مقدس ما دیگه.
بعد مثلا شلواراتونو میمالن بهش؟
اینو بله دیگه، شلوار پیرهن زیر پیرهن دیگه پیر. بله هرچی بیشتر معطر بود اون رو میمانم.
هرچی بود دیگه. اسمش چیه بعد امامزادتون؟
امامزاده اندل عاشقین.
ای بله. چی شد پس مگر اندل مومنی نبودی شما حاجی؟
نه دیگه نه دیگه وقتی رحلت کردیم اندل عاشقین میشیم تا جوانانی که
خب
سر مدار مبارک و مطهرمون میان اونجا بدانن که عشق به شکل پرواز پرنده یه، عشق مثل یک گوزن خزنده یه.
گوزن نبود، آهو بود، اونم رمنده است نه خزنده.
این جدیده، این رو ما خودمون تازگی سرودیم. گوزن خزنده به صلاح نزدیک تره.
باش آجی واقعا لذت بردیم از مصاحبتتون، لطف کرد.
آمدی برادر محسن چی شد؟
آخه اومد برادر محسن
عکس ما رو برداشتن. یعنی چه؟ بده ببینم. خب لختیم که لختیم، گرم بوده توی ماشین دیگه، عکس چرا برداشتن؟ عمامه مبارکمون که سرمونه که از پایین لخت بودیم دیگه، این دوربین اینا از زیر میگیره مگه
حاجی؟
بله چیا من باید تعهد بدم؟ برو خجالت بکش بیتر بیاد، برو یه چیزی بنویس از طرف خودت سر تشه هم بیار ببینم. برو ببینم بگو حاجی این دفعه را گذشت کرده. برو ببینم
حاجی چی شد؟ لخ شده بودی بله. تو ماشین شما
توی فضول بیتر بیاد هنوز داری گوش میکنی که؟ برو ببینم، برو دیگه مزاحم حریم خصوصی ما نشو، برو خجالت بکش.
ای وای قطع کرد عجیب. وای دست این حاجی اصلا تصورش خنده داره. حاجی تو ماشین لخت، بعد ازش عکس گرفتن، بعد بره اونجا جواب پس بده. بریم آقا، بریم دنبال کارم.
بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویش، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویش. بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویم، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویم. جان بر افروز مان منصور، دیده ام را گریه آمون رو نهان کرد، دل نشان کرد، دیره هشتش قصد جان کرد. از آن چشمانت کجا بینم نو بهار دیگر را. جان بر افروز خانمان سو، دیدم را گریه آموز رو نهان کرد، دل نشان کرد، دیره هجرت از جان کرد. گرچه پیمان بشکستی عیز خاطر شبی فراموشم که امید دل هستی. لا 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 لا
جدید بمرانی با نام تانگوی باد بهاری بود که شنیدید.
بگیرید این شاخهای اینستا را،
بله؟
بهشان فشار وارد کنید، نترسانیدشان، از فالووراشان استفاده کنید برای اهداف نظام.
چی بود؟ کی بودین؟ یه ذره همچین میمی که لهجه و طرز صحبتشون خیلی شبیه خمینی بود، منطقه انگار یکم سرما خورده باشه یا خروسکی چیزی گرفته باشه. فرها خیلی ممنونم، لطف کردیم به خاطر هنرنماییتون من تشکر میکنم. دوستان، حضرت آیت الله مصباح که از خوبای عرصه ارادتمندی به معظمله هستن و در این عرصه بدون هیچ اشتباهی یه سر و گردن از باقی ارادتمندان معظمله بالاتر قرار گرفتن، یه سخنرانی کردن جدیدن و فرمودن نمیتوان نقطه تاریک یا اشتباهی در تاریخ زندگی رهبری یافت. عرض نکردم شما هیچ اشتباهی در هدفگیری استاد مصباح میبینید؟ زده تو خال دیگه لام از سب. اصلا یکی از تلاش‌های علمی استاد مصباح و شاگردانشون در چند سال اخیر این بوده که اسمت رو ثابت کنن. بله، حالا اسمت کی رو؟ پیامبر امامان رو؟ نه خیر، معظم له رو. یعنی از هر بهانه‌ای هم استفاده میکنن تا این مسئله رو به ما یادآوری کنن. اتفاقا تو همین حرفاشون حضرت مصباح یه جمله جالب سفره‌ای هم گفتن، اتفاقا خیلی به نظرمون صادقانه اومد. ایشون فرمودن ما سر سفره‌ای نشسته‌ایم که 1400 سال زحمتش را کشیدند. دیدی چقدر صادقانه؟ هی ما متلک باره اینا میکردیم سر سفره نشستن بلند نمیشن این حرفا. خب دیگه ایشون خودش گفته دیگه اینجا، تازه میگه قدمت زحمتی که برای پهن شدن این سفره کشیده شده به 1400 سال میرسه، یعنی از زمان پیامبر اسلام تا الان اینجوری که ایشون میگه همینجوری بودن دیگه. دیگه این سفره به این قدمت رو من میشه بهش دست زد؟ واسه همینه میگه این عزیزان جوری سر سفره نشستن با بیلم نمیشه بلندشون کرد. لامت سوارو همینه، مثلا اگه ماشین آتش نشانی بیاری شیلنگ آبشو با اون فشار اعظم باز کنی رو اینا، فکر کنم سفره از جا کنده بشه، ولی اینا سر جاشون هستن. به هر حال دیگه چسبندگی به موضع سر سفره از صفات بارز افراد انقلابی میباشه.
دلم میخواست تو سفرمون یه لقمه نون داشت برده، وسط برکتش نشد
توجه به اظهارات اخیر حجت الاسلام و المسلمین پناهیان مبنی بر این که باید نیروهای حزب اللهی را برای پولدار شدن و رئیس شدن تربیت نماییم، مؤسسه آموزشی اسکناس الموحدین این دوره ها را برای توانمند سازی نیروهای حزب اللهی جهت پولدار و رئیس شدن برگزار می نماید. دوره هایی چون چگونه از طریق تأسیس مؤسسه قرض الپسند پولدار شویم، چگونه ارز 4200 تومانی را گرفته و توف هم کف دست دولت نیندازیم، راه‌های فروش هوا یا همان تراکم در شهرهای بزرگ و راهنمای گام به گام فروش نفت دبه‌ای در برابر هویج. حزب اللهی عزیز، با ما تماس بگیرید تا زمینه‌های پولدار شدن شما را فراهم نماییم.
آقا مقداد، یادت روز خواستگاری ازت پرسیدم ماشین شما چیه؟ گفتی دمپایمه. باورم نمیشد یه روزی با ماشین بنز دست جمعی بریم زیارت.
آره فاطمه خانم، خدا رو شکر حزب اللهیم. ما حزب اللهی ها مجبوریم پولدار و مدیر باشیم، خدا رو شکر.
اسکناس الموحدین در خدمت همه حزب اللهی های کشور.
این هفته دوستان خبر اومد که اصغر قندچی، مؤسس شرکت ایران کاوه که ازش به عنوان پدر صنعت کامیون ایران یاد میشه، متاسفانه فوت کرد. جالبه که آقای قندچی توی دهه 40 و 50 شمسی به همراه چند نفر دیگه از کسانی بودن که باعث ایجاد یه تحول بزرگ تو صنعت ایران شدن. جان، کی زنگ زده؟ ای آقا بیابانی جان من، آخه خیلی وقت بود از ایشون خبر نداشتیم. وصل فکر کنم برای همینم هم هست تماس گرفته. آخه وصلش کن ببینیم چی میگه.
الو
آقا بیابانی، حال شما چطوره؟ چه خبره؟ الو
میفرماید درخت غم به جونم کرده ریشه. آخه. به درگاه خدا نالم همیشه. رفیقان قدر یک دیگر بدونید، عجل سنگ است و آدم مثل شیشه.
عجب. ای بابا غم آخرتون باشه آقا بیابانی، فکر کنم شما به خاطر فوت همین آقای قنچی ناراحتین دیگه، به هر حال به سنف شما مربوط بود دیگه.
آخ اون روزا روزگارمون غن بود، قنچیان بودن، دنده رو معکوس که میکشیدی فقط گیرموش نفت تازه نمیکرد، قلب آدم تازه میشه.
ای بابا شما دیده بودید آقا قنچی رو؟ خوده
مگه به دیدنه، به فهمیدنه، بله. به شنیدنه، به بو کردنه، به احساسته که به فهمیه رخشی که زیر پوت سر تا پاش برکت دینو. البته همش بازی کلمات، اصل ماجرا اینجا تو قلبه که مثل گنگیش داره میزنه از فرط سنگینی خاطره.
بله درست میفهمید. راستی آقا بیابانی این روزا حالا احوال تو چطوره؟ کامیون دارا اوضاعشون رو به راه؟ شما خودتون خوبی؟
رو به راه ما همیشه تو راهیم، ولی رو به راه بودن دیگه تبعومه. وقتی خالی میریم فروشگاه شرمنده برمیگردی دیگه تو دره، نه تو راه. وقتی جیب جفاف تو چرخه بچه تو نمیده، اصلا ترمز بریدی کوبیدی به کو، زنده نیستی، زندگی نداری. نگو رو به راه، بگو توی چا.
حالا اینقدر تلخی نکن دیگه آقا بیابانی. به قول معروف میگن چی میگن، زندگی ادامه داره دیگه، حالا با همه بالا و پاییناش و اینها.
آره ادامه داره، اما ما پایینیمونا بالا. ما این زیر میرا پاس میدیم تا اونا فتوحاتشون از دست داده. ما خراب میشه تو خرابای اونا لو نره. حرف امروز و دیروز نی، حرف یه عمره که خواستن کارمون بود و نرسیدن نصیبمون.
عجب از دست آقا بیابانی. آقا بیابانی حالا انقدر سخت نگی، درست میشه. ما دوستت داریم به خدا، میدونیم شما از آدم حسابیای روزگاری.
نه اینا که حساب نی، مهم حساب بانکی که از وقت خالی بودن میشه توش خواهیم شد. مهم حساب کتابای من و لیه که این روزه دیگه با هم نمیخونه. مهم منم که دیگه از همه خوردم حتی از عشق. مهم ایناست، بقیه چیزا رو وللش، اونا مهم نی.
الو ای بابا این قطع کرد دوباره رفت که دیگه. آقا بیابانی دیگه خیلی وقت بود ازش خبری نبود. یه وقتایی میاد و با یه صداقت خاصی دلش رو هر چی داره میریزه بیرون، واسه ما دلش رو خالی میکنه و بعدش هم میره دیگه. این آخه بغضش هم میگیره، این عشقش هم مشکشه، میدونم دیگه. تو مالا یه چیزی هم زده بود، این میخوره یه خود الکل ملکل هم یه وقتایی زیاد روی میکنه وقتی عصبی میشه. ای بابا چی بگم باز؟
هنوزم حاضرم هر چی که میخوای برای خنده های تو بذارم، هنوزم واسه روزایی که داریم کنار قد داری حرف دارم.
تمام خستگی ها تازه من که تمام زندگی ها تو بهاره، برای من که خوشبختی تو میخوام، عزیزم عاشقی کاری نداره، عزیزم عاشقی کاری نداره.
آهای محساب شبهای دل من، حسابی زندگیمو خاص کردی.
تمام خستگی ها تازه من که تمام زندگی با تو بهاره، برای من که خوشبختی تو میخوام، عزیزم عاشقی کاری نداره، عزیزم عاشقی کاری نداره.
این موزیک مال متالیکا ساره؟
آره
رفتم تو حس اصلا یه وضعی هم
نه خیلی تو اس نرینا الان وسط برنامه نمیشه هد زد.
چرا نمیشه؟ با اینجا رقص آزاده، یه هد زدن رو دیگه با بذاریم برای ما بمونه دیگه. حالا تولد کدومشونه؟
تولد جیمز هدفیلد، ترانه سرا و گیتاریست گروه.
آخ آخ، یکی از اصل کاریاشون هم هست. کلا متالیکا از اون گروه های پرطرفدار تو ایران هم خیلی ها شیفته و شی داشتن. خب از جیمز هدفیلد بگو برامون، از کجا شروع کرد کارشو؟
هدفیلد متولد 3 آگوست 1963 و از 9 سالگیش هم پیانو زدن رو شروع کرده. اون وسط مسطا یکم هم درام بازی میکرده.
درام بازی چیه دیگه؟ یعنی چی؟
با درام داداشش تمرین میکرده بازی دیگه. بعدش هم توی 14 سالگی شروع میکنه گیتار زدن تا میشه جیمز هدفیلد، خواننده و گیتاریست محبوبترین و معروفترین گروه هوی متال دنیا بعد از آیرون میدن.
جیمز هدفیلد با گروه متالیکا جایزه های زیادی گرفته. 9 بار نامزد گرمی شده، 5 بار هم جایزه موسیقی بیلبورد رو برده.
آره، متالیکا سال 2018 هم جایزه موسیقی پولار رو که بالاترین جایزه موسیقی سوئد و از معتبرترین های اروپاست برد.
بله،
متالیکا اولین گروه هوی متال که برنده این جایزه شده.
یه چیز جالب در مورد جیمز هدفیلد، گیتاراشه هم خیلی زیادن، هم جزو معروف ترین ها و محبوب ترین گیتار الکتریک های دنیا.
آره کلا مصرف گیتاراش خیلی بالاست. بیشتر از 50 تا گیتار داره. تازه خب میگن کلکسیونش خیلی بزرگتر از این حرفاست، ولی تحقیقات من تا سر همین 50 تا بود، بقیه‌اشو دیگه نذاشتم ببینم.
آخه رفته تحقیقات محلی هم کرده براتون. ببین خسته نباشی. خب تولد جیمز هدفیلد، این خواننده و اسطوره متال، مبارک باشه. بریم یکم آهنگ Sad But True بشنویم از گروه متالیکا و هد بزنیم. برو بریم.